نه نه خوبه، حواسم هست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد به ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما بقیت الله فی العالمین بهم یتولا و بلاعدائهم یتبرعو الالله. شب اول مجلس شما و شب دوم ماه عزای حضرت سید حسین سلام الله علیه است و یاران عزیزش، به شکرانه درک این مواهب عظیم تسلای قلب نازنین امام زمان عزیز تأجیل در امر فرج این بزرگوار هم صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مجلس به نام و یاد شهید ابوالقاسم سماواتی و شهید بزرگوار عبدالله جمشیدی، کسانی که رفتند که ما اینگونه با امنیت کامل در یک کشور اسلامی و شیعی عرض ادب کنیم به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، عنایت بفرمایید قربتن الالله به روح پاکشان صلوات و فاتحه ای هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند متعال با امیرالمؤمنین و فرزندانش محشورشان کند انشاءالله. خدمت دوستان عرض شود که به خاطر اینکه اهمیت موضوع و این جلسات، این اشک‌ها، این روزه‌ها، این سینه زدن‌ها، این علم و کتل‌ها، این مجالس زیبا و پرمعنویت برای شما قدر شناسی بشه، امشب رو از شما اجازه میگیرم در باب اهمیت موضوع عزاداری بر حضرت سید المظلومین حسین سلام الله علیه چند جمله ای به میان بیاد. چون انسان وقتی قدمهاشو محکم برمیداره به مقصد میرسه، انسان وقتی بداند چه میکند و با علم به این که در چه مجالسی حضور دارد، کسب معرفت اللهی و لقاء خدا برای او آسان‌تر میشه. کلن علم دین مشقت داره دوستان عزیز. کسانی که دوست دارند به ژرفای دین و معرفت خدا و کنه آیات الهی پی ببرند، هم زمان طولانی میبره هم مشقت زیادی دارد. فهمیدن آیات الهی، روایات ائمه معصومین علیهم السلام، به قول آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله علیه میفرمود یه طلبه باید 30 سال شب نخوابی داشته باشد و دود چراغ رو بخوره تا بشه بهش بگی کارشناس دینی، که در تمام فنون صاحب نظر باشه. یه مراجعی که شما میبینید در سن بالا به مرجعیت میرسن، اینها در چندین علم سنگین صاحب نظر میشن. یعنی اگر بخوایم به اینها دکترا بدیم، باید 7-8 تا بهشان دکترا بدیم، در علم فلسفه، در علم منطق، در علم اصول، در علم فقه، در علم حدیث، در علم رجال و مسائل دیگر. اینه که علم دین فراآموزیش برای من و امثال من سنگینه و وقتگیر و مشقت‌آمیزه. حالا کاری ندارم کسی در باب یه سری مسائل جزئی روزنامه وار اطلاعات تلگرامی داره، نمیدونم، عرض میکنم یه سری مسائلی دارد در باب احکام معاملات، احکام نمازش، احکام روزش، احکام نگاهش، احکام عرض میکنم مسجدش، یا در مورد اعتقادات یک سری مسائل رو میفهمه و میگه، بله اینها هست برای حرکت دادن این عرابه زندگی بالاخره اینها نیازه، اما این که کسی به ژرفا و عمق مسائل و معارف دینی پی ببره این خیلی سنگینه. درست نقطه مقابل این علم عمل به دینه که بسیار آسانه. بعضی مواقع ما علم و عمل رو با هم قاطی میکنیم، دین رو برای خودمون سخت میکنیم. چند تا از دانشجوها خودم گفتن آقا ما میخواییم باب هادی عشر بخوانیم پیش شما. باب هادی عشر در باب علم اعتقادات کلامه. گفتن باشه مشکلی نداره. دو سه نفر بودن گفتن آقا ما بشین 10-12 نفر بعد شما یک کلاسی، ما 10-11 رو برای اینا خالی کردیم. یه هفته نکشید دیدم اینها اونقدر خودشون رو اذیت دارن میکنن که کم مانده اون نمازی هم که داشتن میخوندن بذارن کنار. سنگینه علم اعتقادات، سنگینه اصول دین، فهمش عمقش سنگینه. نیازی نیست اصلا بحث مسائلی که مربوط به متخصصینه بذارید به عهده متخصصین، مثل علم پزشکی، مثل علوم دیگه. اصلا من الان خودم از علم مثلا ابعاد علوم مختلفه خب سر در نمیارم که بعضی مواقع به پزشک مراجعه میکنم، دکتر میگفت از بس که شما سر به زیر بودی دیسک گردن گرفتی، چون زیاد مطالعه نامناسب کردیم سرمان پایین بوده این مهرهای گردن من مشکل پیدا کرده. بعد اونقدر ازش سوال میپرسن میگه حاجی من چقدر بهت بدم بری از اینجا بیرون دیگه دست از سر من برداری؟ بابا خستم کردی. میگم خب میخوام بیشتر بدونم. میگه بابا جان من هر چقدر برای تو توضیح بدم تو چیزی نمیفهمی، چون الفاظ فرق میکنه، این عناوین فرق میکنه. وقتی من یه اسم انگلیسی دارم میگم شما هیچ نمیدونی من در مورد چی حرف میزنم، چطور میخوای بفهم؟ خب راستم میگه، یه ساعت حرف میزنم مثلا نمیفهمم چی داره میگه. یه چیزایی انسان به مرور زمان تجربی. اما این که بیایم علم و عمل رو با هم قاطی کنیم، دقیقاً نقطه مقابل علم عمله. عمل به دین به شدت آسانه. شما میتونید با عمل کردن به دین به راحتی به معرفت اللهی برسید. شما حالا بعضن جوانید، نوجوانید، یادتون نیست، آقایانی که سنشون یه مقدار بیشتره یادشونه، پدر بزرگا و مادر بزرگای ما مگه سواد داشتن؟ سواد دینی عرض میکنم ما. بعضن قرآن بلد نبودن بخونن، اما سوره حمد رو به یک انجیری، به یک کشمشی میخوندن، فوت میکردن، میدادن بیماری صعب العلاج بلند میشد سر پا. معرفت اللهی با علم نیست. معرفت اللهی با این است که انسان عمل به دین بکنه. عمل به دین هم خیلی آسونه. در قرآن هم داریم یرید الله، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود خدای متعال در نص صریح قرآن یرید الله بکم الیسر، ما برای شما آسانی خواستیم، ما اصلا چیز مالایتاق از شما نمیخوایم، ما چیزی که سنگین مالاتاقت لنا از شما نمیخوایم. ما بنابر فطرت شما و نوع آفرینش شما به شما تکلیف دادیم. مثلا شما تصور بکنید الان این جمعی که اینجا هستن، خب هر کدامتون از یک نوع قدرت برخوردارید. مثلا الان برای هیئت میخوام برنج خالی کنن، دیگه شما و بچه هایی که سنشان زیر 10 ساله که نمیگید بتوید برید کمک کنید که، چون با نوع آفرینش و سیستم فیزیکی اینها مغایرت داره، متضاده، و اگر کسی این حرفو بزنه معلوم از عدالت و نظم خارجه. و قبیح خدای متعال تکلیفی به بندگان خودش بده که این تکلیف برای اونا سنگین باشه. ولا یرید بکم العسر، ما هیچ وقت برای شما سختی و مشقت نخواستیم. حالا یه موقع هست کسی بله راه رو داره اشتباه میره، بعضی دیدی به روغن سوزی میافتن، این راهو داره اشتباه میره. اصلا بحث دین نیست. مثلا مثال بزنم براتون، فقط مثالها. مثلا این آدمایی که وسواس دارن، پوست دست خود صورت خودشو میکنه تا وضو بگیره بیاد مسجد، باز میگه نشد، پوست خودشو میکنه. 10 بار میره حمام در میاد، 12 بار، 100 بار میره حمام در میاد، باز میگه نشد. هم خودشو به حرج میندازه، به ناراحتی و مشقت میندازه، هم خانواده خودشو. یک سر نمازش رو میشکنه، این ولزدالینه نشد، نمیدونم این غیر المغضوبه نشد، اینو کم کشیدم، اونو زیاد کشیدم. اصلا این جور چیزی رو خدا تایید نکرده. وسوسه جزء الهامات شیطانه که مؤمنین رو خسته کنه از عبادت. و واقعا هم اینطوری میشه، بعضیشون به مرز جنون میرسن، اصلا ول میکنن دیگه همه چیز رو. خب این راهو کج گرفته، اصلا ربطی به خدا و دین خدا و اینها نداره که. عمل بدین خیلی راحت تر از اون چیزی که شما فکرشو میکنید. امام صادق علیه السلام فرمود انسان میتونه با یه آب خوردن اهل بهشت بشه. آب خوردن. گفتن آقا جان چطور؟ فرمود وقتی که لیوان رو به لب تکیه میدید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد یه جرعه بنوشید بگید الحمدلله، جرعه دوم رو هم آرام بنوشید بگید الحمدلله، جرعه سوم که دیگه تشنگی شما برطرف میشه دوباره میگید. یعنی با 3 تا الحمدلله و یه بسم الله الرحمن الرحیم که تو قضا هم مستحبه بگید، شما حضرت فرمود وجب له الجنه. خیلی سخته. عمل بدین خیلی راحت تر از اونی که ما فکرشو میکنیم. انسان میتونه با یک تفکر، با یک نیت، با یک نوع فکر برسه به معرفت اللهی. امام رضا علیه السلام فرمود میخواید مثل کسانی بشید. ببین مثل میگم ها، مثل دیدید بعضی موقع زیر خاکی پیدا میکنن تو این اطراف حکمتان و اینا، بعد این هنرمندان لالجینی میان نگاه میکنن، عکس برداری میکنن، میرن مثل اونو میسازن، یعنی مثل اون رو میسازن، عین اون رو. کسی اگرم بتونه بسازه دیگه زیر خاکی نیست. خب مال امروز دیگه، مثلا شاید مال 2000 سال پیشه، 3000 سال پیشه. مثل که میگم یعنی میفرماد میشه شما مثل شهدای کربلا بشید. من از تو شهدا بین یدیه سید شهدا، که کسانی که بین دو دست وجود نازنین حضرت سید حسین علیه السلام جان دادن، ثواب اونا رو ببرید. آقا چه کار کنیم؟ پیاده بریم کربلا 100 بار بیایم؟ نه. فرمود چی؟ 2 ماه پشت سر هم روزه بگیریم؟ حضرت فرمود نه. واقعا چی کنیم؟ 200 رکعت پشت سر هم، 2 رکعت 2 رکعت نماز بخونیم؟ حضرت فرمود نه. وقتی آب نوشیدید بگید السلام علیک یا ابا عبدالله. همین. خودمون داریم دین رو میپیچانیم. ببینید وقتی که دیدید بعضی مواقع، شاید برای شما، برای مادراتون این کارو کرده باشید، دیدید بعضی موقع کلاف نخ میگیرن برای بافتن مثلا لیفی، جاکتی، نمیدونم این حرفا. وقتی که کلاف به هم نمیپیچه باید حوصله کنی، آرام آرام این نخار از هم جدا کنی. بعضی موقع بچه ها حوصله‌شان نمیگیره، میکشن کلاف سردرگم میشه، دیگه نمیشه درستش بکنی، مگه از چند جایی چیش بکنی. دین رو ما خودمون عین یک کلاف پیچیدیم، خودمون برای خودمون کردیمش یک قول بیشاخودم. در صورتی که اونقدر عمل بدین راحته، شما میتونید با یه فکر عرض کردن بشید مثل شهدای کربلا. کجای عالم شما این چنین دینی رو سراغ دارید؟ وقتی که شما آب مینوشید، به هر آب نوشیدنی فکرتان پیش وجود نازنین حضرت سید المظلومین حسین علیه السلام باشه، یعنی شما تو جبهه چه کسی هستید؟ یعنی تو جبهه امام حسین علیه السلامید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام شد دیگه. یه چیز زیادی خدا از من و شما که نمیخواد که. شما میتوانید با یک نیت، با یک نیت، نیت که دیگه خرج نداره، فکر خرج نداره، آب خوردن خرج نداره که، با یه نیت دنیایی از معرفت رو برای خودتون کسب بکنید. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی میخواید بخوابید و نیت بکنید، واقعی یا سر خدا که کلا نمیره که، واقعی. خب بالاخره ما دنبال معرفتیم دیگه. از یک استادی پرسیدم استاد معرفت یعنی چی؟ گفت همین. گفتم یعنی چی؟ گفت همین که گفتی معرفت یعنی چی؟ این یعنی دنبال معرفتی، یعنی معرفت داری. تمام شد رفت. واقعی نیت بکنید موقع خواب، بگید خدایا من یه چند دقیقه قبل از اذان بیدار بشم، سوء تفاهم نشه ها، جان عالم به فدای تو، نمیخوام نماز شب بخونم، یه موقعی فردا نگشه، هم میخوام بیدار بشم، فقط حوصله نماز اینا ندارم، فقط میخوام بیدار بشم. فرمود که آن گنج سعادت که خدا داد به حافظ برای چی بود؟ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. چهارده معصومی که ما داریم خودمونو براشون میکشیم یه سحر خواب نبودن. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی در بالای مأذنه 19 ماه رمضان اذان گفت، یه نگاهی به این سپیده انداخت، گفت سپیده تو کی سپیده زدی و علی خواب بوده؟ اینو شهادت بده روز قیامت. آمد پایین ضربت خورد. خدا رحمت کنه آی آخوند ملا علی رو. این شعری که رو سر قبرش هم نوشته، اون غزلی که دارد خیلی زیباست. میگه هرچه کردیم علاج دل بیمار نشد، تنگ شد حوصل از بحر پرستاری دل. هی گله میکنه از خودش، از نفسش، از عقب ماندن خودش. خب بحث تضرع و اخلاص دیگه. بعد میگه خب آخوند ملا علی بالاخره میخوای چی بکنی آخرش؟ میگه ای فنا، فنا تخلصشه، ای فنا چاره دردت نتوان کرد مگر عشق خونین و دعای سحر و زاری دل. سحر، اهل سحر باشیم. 3 دقیقه قبل از اذان صبح آقا من بیدار بشم. امام صادق علیه السلام میفرماد شما این نیت رو بکنید بخوابید. واقعی یا بعد بیدار هم نشدید، امام صادق فرمود یکتب نفسه الی الصباح تسبیحا. خدا نفس نفسی که در خواب میزنید رو برای شما تسبیح مینویسه. حالا شما بگید آقا مثلا چی شد؟ الان میگم براتون چی شد. چون مسئله زیاد مهمه میخوام از یه بعد دیگه بهتون این مسئله رو جا بندازم. شاید تا حالا به این قضیه فکر نکرده باشید. شیخ بهایی میگه پیغمبر فرموده میانگین عمر امت من 70-80 ساله. 70-80. حالا شما بگید پرش 80. شما در روز چند ساعت میخوابید؟ یکیتان جواب بده از بزرگواران. میانگین رو بگید، نمیخواد. ها؟ چقدر آقای؟ 8 ساعت. حالا نه 10 ساعت، نه 6 ساعت، اون آقا 8 ساعت. ای بزرگوار 8 ساعت یعنی میشه 24 ساعت. چندومه 24 ساعت؟ 1/3. باری کلا 80 سال عمر بکنی 1/3 میشه چند سال؟ 26-27 سال. 26-27 سال ما تو خوابیم، نه خواب غفلت ها. اون که بعضی مواقع من خودم رو عرض میکنم، شما عزیزید برای امام حسین، بعضی ها 80 سال کلن تو خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. خواب خروپفی رو میگم، زیر لحافی رو میگم. 27 سال ما روز قیامت به یه لحظه محتاجیم. 27 سال من بگیرم بخوابم، آقا خب نیازه، عیبی نداره، منم میگم نیازه، ولی به این حدیث عمل بکنید اون 27 سال رو براتون یکتب و نفسه و الی الصباح تسبیحا، تا صبح برای تسبیح می نویسن. چون انسان که بخوابه نه گناه براش می نویسن نه ثواب، چون گناه که نمی کنه تو خواب کسی، ثواب هم براش نمی نویسن. حالا شما بیان زرنگی بکنید، عرض کردم عمل بدین چقدر راحته. با یه نیت 27 سال عمر خودت رو در عبادت بگذارن، چه عیبی داره؟ خیلی راحت تر از اون که فکرشو می کنیم عمل بدین. خب بعضی از اعمال در دین ما شاه کلیدن، مثل نماز. دیدید تو میوه ها بعضی گل میکنن، تو مده ها بعضی گل میکنن، تو روحانی ها منبری ها بعضی گل میکنن، دو عرض میکنم تو پزشکا، تو همه اصناف اینطوری هست دیگه، بعضی گل میکنن. یعنی واقعا مردم نسبت به ارادت پیدا میکنن. بعضی از میوه ها، بعضی از غذاها، عبادات هم همینجوری، هر کدام یه ویتامین خاصی دارن. نماز یه ویتامین خاصی داره، روزه یه ویتامین خاصی داره، حج کلا با اینا فرق داره ویتامیناش. یکی از شاه کلیدهای عمل بدین که خیلی هم راحته سر و تش و رو هم دیگه بخوایم بذاریم 15 دقیقه نمیشه نماز. از نماز صبح 2 رکعتی تا ظهر عصر 8 رکعتی و مغرب عشای 7 رکعتی که با هم دیگه میشن 17 رکعت، شما اگر خیلی بخواید با آیت الله بهجت مقلد ایشان باشید و آرام آرام نماز بخونید 20 دقیقه. بعد رشد و تعالی افکار شما در همین جاست. به یقین به شما بگم هر کس نماز بخونه عاقبت به خیر میشه. حالا کسی بگه آقا ما خواندیم و تاثیر نذاشت، ظرفیت ها فرق میکنه. اصلا نگران نباشید، نگران این نباشید که چرا نماز رو ما تأثیر نداره. شما نماز وظیفه خودتون انجام بدید، ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه کسی دیگه است. وظیفه تو انجام بدید. حتی آورد خدمت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، او شخص یه جوانی رو گرفته بود بلا نسبت دوستان عزیز دور از جان شنوندگان، خب ایشان دستش کج بود، دزدی میکن. پیغمبر یه نگاهی کرد، گفت من تو رو نماز ظهر مسجد ندیدم. گفت آقا قربونت برم، من هر روز پشت سر شما نماز میخونم. از فرمود برو. گفت آقا برم؟ بله برو. رفت. صحابه گفتن آقا دزده، دستش کج، حداقل یه سیلی یه چیزی یه دادی. حضرت فرمود نماز دستشو میگیره، نماز تطهیر میکنه، نماز بازدارندگی داره، نماز انسان رو پاک میکنه. حالا امروز نشد فردا، این رو ادامه بدید. یکی دیگر از شاه کلیدهای عمل بدین که بسیار هم آسان هست، بی تردید و بلیقین اگر کسی این عمل رو به این آسانی هم هست انجام بده و در اون مجموعه قرار بگیره، رشد و تعالیش به معرفت اللهی میرسه، دم و دستگاه امام حسین علیه السلام. دم و دستگاهی که 14 معصوم روش با تمام وجود سرمایه گذاری کردن، 124 هزار پیغمبر بر این قصه گریه کردن. 124 هزار پیغمبر از آدم تا خاتم بر حسین ابن علی گریه کردن. اصلا این دم و دستگاه انسان سازه، برای انسان روحیه و انگیزه ترقی ایجاد میکنه. من چند تا مثال برای شما اینجا نوشتم که خدمتتون عرض بکنم. وجود نازنین ابی عبدالله علیه السلام، بعد از شهادت ایشان هر مؤمنی که بخواد به رشد برسه باید تو این دستگاه باشه. یه زمانی بود تو چشم امام حسین علیه السلام نگاه کردن، گفتن ما شما رو کمک نمی کنیم. من اینو که براتون تعریف کنم، شما دیگه براتون جا میفته که واقعاً از آقا بالا منبر این حقیقت رو داره میگه. نه مبالغه میکنه، نه میخواد عرض میکنم ما رو یه مقداری ترغیب کنه، نه اصلا این حقیقت. یه موقعی بود هر سمت ابن سلیم تو سپاه حضرت حسین ابن علی مقابل سپاه حضرت حسین ابن علی استاده بود، یعنی در سپاه عمر زد. قبل از حرم توبه کرد، یعنی قبل از حور آمد خدمت وجود نازنین ابی عبدالله. عباس ابن علی علیه السلام پاسبان خیمه های ابا عبدالله بود، گفت سلاح تو بنداز و الا از وسط دو نیمت میکنم. هرثمه صداشو بلند کرد، گفت عباس جان منم هرثمه پسر سلیم. گفت هر کی هستی سلاح تو بنداز، تا عباس زنده است خراشی به بدن ابا عبدالله نباید بیفته. گفت بابا خدا پدرتو بیامرزه، مگه من میتونم در مقابل تو عرض اندام کنم؟ اصلا با 100 تا سلاح هم بیام مقابل تو، من کیم؟ گفت بنداز. بعد وارد شد افتاد رو پاهای حضرت ابا عبدالله. آقا فرمود که هرثمه چرا آمدی اینجا؟ گفت آقا جان آمدم بهت بگم اشتباه کردم. آقا فرمود خب عیبی نداره، بلند شو، هر کی وارد خیمه امام حسین میشه سرفراز باید وارد بشه، چرا اینجوری 4 دست و پا چرا داری میای؟ حالا چی شد توبه کردی؟ گفت یاد جنگ صفین افتادم. زمانی که با امیرالمومنین از سرزمین کربلا گذشتیم بعد از جنگ صفین، حضرت خودش از بالای اسب زمین انداخت، مشتی از خاک کربلا رو برداشت، بوید و بوسید، فرمود ها هنا مناس کل عشاق، اینجا محل عشق بازی عاشقان خداست. یه نگاهی کردم به سپاه عمر سعد، دیدم این کسانی این هستن همشان حرام خور و ولد و شبه و مسائل دیگر، اینا که عشاق نیستن که. بس 100% من دارم اشتباه میکنم، لذا آمادم خدمت شما به شما بگم که عذرخواهی میکنم و اگر کاری ندارید برم. جالب اینجاست آقا فرمود بری؟ بله. گفت مگه خودت نگفتی میگم توبه کنم پشتت وایسم؟ گفت نه، من گفتم توبه کنم ولی پشت شما وای نمیستم، چون من زن و بچه دارم. آقا فرمود هر سمه برو، ازت راضیم ولی به یه شرط. گفت چه شرطی؟ گفت تا میتوانی از سرزمین کربلا دور شو، چون اگر بعد ساعتی ندای هل من ناصر ینصرنی حسین ابن علی بلند شه و تو بشنوی و به او جواب مثبت ندی، تا ابد در جهنم خواهی ماند. گفت باش آقا جان. سوار به اسب شد، به تاخت از سرزمین کربلا رفت. حالا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام یه عده‌ای آمدند، یه عده‌ای آمدند در این دستگاه، در این مکتب رشد کردن، نه حسین دیدن، نه کربلا دیدن، نه عرض میکنم امام زمان دیدن، نه پیغمبر دیدن، نه سواد علم دینی اونجوری که من میخواستم بهتون بگم، سواد ژرف، فهم ژرف، فهم عمیق از دین داشتن، اما خودشون رو تماماً خرج ابی عبدالله کردن. یه نمونه شهید محسن حججیه، یه نمونه کوچیکش. هرثمه گفت چی؟ گفت چی دارم؟ زن و بچه دارم. محسن حججی گفت زن و بچه‌ام به فدای ابی عبدالله. اونم نرفت از امام حسین دفاع بکنه ها، رفت از دیوار خانه و حرم زینب کبری دختر علی دفاع بکنه که کسی چپ به دیوارش نگاه نکنه. قطعه قطعه شد. حرفی از این که آقا من کار دارم، آقا ما رو ببخشید، این مکتب این انسانها رو میسازه. مکتب امام حسین علیه السلام که عرض کردم یکی از شاه کلیدهای علم عمل به دینه اینجاست. هزار نکته باریکتر از مو اینجاست. خدا انشالله به همه تان توفیق بده روز اول، شب اولیه من زیاد مصدق نشم، انشالله که توانسته باشم این اعتماد و این قدرتی که شما در این فضای معنوی، مسجد از یک طرف، هیئت از یک طرف، محرم از یک طرف، روضه حضرت سید المظلومین حسین سلام الله علیه از یک طرف، اینا همه جمع میشه و دست ما رو میگیره. این محل، این مکتب، این دستگاه برای امام حسین علیه السلام خواهد ماند و تا ابد خواهد ماند. علم الحسین لا یندرس و ابدا. این یک متفکر امریکایی گفته، میگه حسین ابن علی علمی رو برافراشته در عالم که تا روز قیامت نمیخوابه. این رو مطمئن باشید. پس زیر بیرق امام حسین باشید تا عاقبت به خیر بشید انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب ورودی کربلاست دیگه. وجود نازنین وقتی وارد کربلا شد، چهار فرسخ در چهار فرسخ رو خرید از طایفه بنی اسد. قرق بود، مال کسی نبود. سنگ پرت میکردن تا هر جا که رفت مثلا میگفتن اینجا قرق ماست. از از که وقتی وارد صحرای کربلا شد، یه پیرمردی داشت یه جایی عرض میکنم گوسفندش رو میچران. آقا فرمود که عباس جان بگو اون پیرمرد بیاد اینجا کارش داره. آمد و بله، گفت من رو میشناسی؟ گفت نه. گفت من پسر رسول خدا هستم. افتاد به پای حضرت ابا عبدالله بوسید، گفت آقا جان اینجا. گفت قصهش درازه، اینجا اسمش چیه؟ گفت قادسیه است، اینجا بهش میان قادسیه. فرمود اسم دیگرش. گفت تف هم میگن یبن رسول الله. بعضی از اقوام به اینجا تف میگن. گفت اسم دیگه نداره. گفت چرا؟ نینوا هم میگن. حضرت فرمود اسم دیگر. گفت آقا جان کربلا هم میگن. یه موقع امام حسین زانو زد، دستاشو بلند کرد، فرمود الهی اعوذ بک من کربلا، خدایا به تو پناه میبرم از سرزمین رنج و بلا، اینجا سر از بدن طفلان من جدا میکنم، اینجا معجر از سر کودکان من میکشن، اینجا اهل بیت منو به اسارت میبرن، اینها اینجا جوانهای مرا قطعه میکنن. یه موقع خبر آوردن یبن رسول الله بیا ببین زینب تو کجاوه چه میکنه. دوان دوان وجود نازنین آمد، زینب جان چی شده خواهرم؟ فرمود برادر این زمین بوی جدایی میده، برگردیم. او تا رسید گریه عالم شروع شد، او تا رسید گریه عالم شروع شد، سینه زنی عالم بالا شروع شد. این حس مادرانه که دست خودش نبود، دلشوره های زینب کبرا شروع شد. آقا فرمود زینب جان خواهرم تو دیگه چرا؟ تو که همه چیز رو میدانی. لذا اون لحظه آخر که وقتی وارد گودی قتلگاه شد، لب به رگهای بریده ابو عبدالله گذاشت، بلند شد، یه چند قدمی راه رفت، دید سری به نیزه بلند است در برابر زینب، دید سرها رو جلو محملا دارن میبرن، دوان دوان آمد جلو نیزه حضرت ابو عبدالله، زانو زد، گفت داداش تو همه چی رو به ما گفته بودی امیرالمومنین مادرم زهرا، ولی اینو نگفته بودن دیگه، سرت بالای نی 40 منزل میخواد با من همسفر بشه، خداییش دیگه اینو نگفته بودن. دلشوره های زینب کبرا شروع شد. حسین آرام جانم، حسین روح روانم، حسین آرام جانم، حسین